به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در گفتگوی روز در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین موسی غضنفر آبادی هستیم، رئیس دادگاه های انقلاب اسلامی استان تهران، نماینده دور هفتم هشتون
عزیز رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم شنوندگان عزیز. گفتگوی ما در حوزه صلاحیت های دادگاه انقلاب و جایگاه اون در مبارزه با فساد، اهم از فساد اقتصادی و تهدیدات امنیت ملی است. شما مستحضر هستید که حوزه دادگاه های انقلاب اسلامی حوزه مرتبط و مستقیم با امنیت ملی بوده و پرونده های بزرگ فقط و فقط در صلاحیت این دادگاه و به خصوص دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران هست. اگر با ما همراه باشید حتما گفتگوی جذاب و مفیدی رو درباره مبارزه با فساد و قوه قضاییه خواهید شنید. آقای غضنفر آبادی، فکر میکنم که اگر ما صحبتمون رو بخوایم به صورت مفید صحبت کنیم، چون دادگاه انقلاب به نظرم قسمت خاموش و در پرده و جایی که مجاهدت های خاموش پر مسئله و پر پیامد رو به همراه داشته ولی به نحوی همیشه گمنام بوده، یه مقداری درباره صلاحیت های دادگاه انقلاب نه در قالب صرفا قانون یه مقدار بازتر صحبت کنید که انشالله بحث رو ادامه بدیم.
خدمت شما عرض شود، در اساس ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت های دادگاه انقلاب اسلامی عبارتند از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران، یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام، تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیشسازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل و سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه هست، مثل همین دادگاه ویژه‌ای که تشکیل شد برای رسیدگی به مفاسد اقتصادی. اینا صلاحیت هست. البته خب صلاحیت‌های دیگه‌ای هم ممکنه برای دادگاه انقلاب وجود داشته باشه. البته این نکته رو هم خدمت شما عرض بکنم، دادگاه های انقلاب اسلامی کارهای بسیار بزرگی رو انجام میدن، اما همونطوری که شما فرمودید ممکنه در انعکاس اخبارش یه قدری به نحو شایسته این کار صورت نگرفته باشه. من هم با شما موافقم. البته خب ما فکر میکردیم و فکر میکنیم که ما کار خودمون رو انجام میدیم، رسانه های گروهی یا صدا و سیما و رسانه هایی باید اخبار رو منتقل بکنن، این کار رو انجام میدن.
شاید دقیق ترین بازپرسی ها در حوزه دادگاه انقلاب انجام میشه و اساسا به ریزکاری های پرونده ها و افراد و روندهاشون هیچ کس به اندازه خود قاضی و مجموعه شما مشرف نیستن. گاهی در حین بررسی پرونده هایی که مربوط شما هم هست، پرونده های بسیار بزرگ ملی با حوزه امنیت ملی، پردامنه، افراد پرحاشیه و بسیارشون کسایی هستن که صاحب نفوذ سیاسی هستن، از یک طرف نگرانی های قضایی که باید حرمت افراد نگه داشته بشه، پرونده ها امنیتشون هست، از یک طرف دیگه هم واقعیت بار تبلیغات رسانه‌ای و افکار عمومی که خب رسانه های بیگانه روی میزنن و رسانه‌هایی که همسو هستن در یه پیوند با همدیگه خیلی عجیب ساپورت میکنن و تردید رو، که نتیجه این تردید پایین آوردن صلاحیت دادگاه انقلاب یا قاضی مربوط نسبت به پرونده از داخلش استخراج میشه. واقعا این عامل نگرانیه و به نظر میرسه براش سازوکاری رو باید ایجاد کرد. خیلی راحت میشه مثلا خود قاضی به عنوان آدم مشرف آنچه رو که باید درباره یه پرونده مثلا گفته بشه رو با سه جمله کلی اگر حتی بگه، من که داتا نیاز نمیبینم کلی، چون بسیاری از اطلاعات مشکلی نداره که در معرض باشه، قابلیت گفتگو داره. این رو از باب این میگم که خیلی روی پرونده های شما کار میکنند، یعنی تمام بار رسانه‌ای غرب و دستگاه پیوستشون در داخل واقعا روی پرونده های شماست که خراب کنن این رو، یا صلاحیت شما رو مخدوش کنن یا فشار سیاسی برای رأی نهایی در شما ایجاد کنن. ببخشید اگر من این رو بالاخره به عنوان یک رسانه چی گفتم که
من درست هست. البته خب دلیلش رو میدونید چی هست، مردم باید بدونن دلیل این کار چی هست که این جوی که رسانه های خارجی بر علیه دادگاه انقلاب اسلامی به خصوص دادگاه انقلاب اسلامی تهران ایجاد میکنن دلیلش چی هست. دلیلش این هست که خب یه عده اینجا میان جاسوسی میکنن، جاسوس های آمریکا اینجا میان جاسوسی میکنن، دستگیر میشن، سر و صدا و داد و ازم داد و بیداد را میندازن، جاسوس های انگلیس میان دستگیر میشن، جاسوس های اسرائیل دستگیر میشن، بعضی از افراد مزدوری اینجا دارن مزدوری میکنن برای اون افراد، اینا دستگیر میشن. خب اونا حق دارن که این سر صدا رو را بندازن. همین ببینید اینهایی که اینجا هستن چون پرونده‌های جاسوسا در دادگاه انقلاب رسیدگی میشه، ضد انقلاب اینجا رسیدگی میشه، کسی که اموال مردم رو غارت میکنه اینجا رسیدگی میشه. سخته، مقام معظم رهبری هم فرمودن مبارزه با فساد واقعا سخت. آدمای فاسدی که اینجا پروندهشون مورد رسیدگی قرار میگیره، خب فشارهای از بیرون روی دادگاه انقلاب ایجاد میشه، نمیتونن مثلا روی قاضی فشار بیارن، چیکار میکنن؟ در عرضم به حضور شما، رسانه ها حرف خودشون رو، حرفهای مفت خودشون رو یا یاوه سرایی خودشون رو مطرح میکنن. البته دادگاه انقلاب، به خصوص دادگاه انقلاب اسلامی تهران، گوشش از این حرفا پره، اعتنایی به هیچ کدوم از اینا نمیکنه، تحت تأثیر هیچ نفوذی قرار نمیگیره. با قدرت و قاطعیت و جدیت کار خودش رو ادامه داده و ادامه خواهد داد. و مردم هم دیدن الحمدلله تو این مدتی که به پرونده‌های مفاسد اقتصادی رسیدگی شده، اون قاطعیت رو دیدن، ادامه های انجام شده، اون قاطعیت رو در صدور آرا دیدن و مردم به نظرم باور کردن این قاطعیت رو، این جدیت رو.
من مقدارم در باره پرونده‌های سیاسی دولت قبل، دولت موجود، این رو هم میذارم انشالله برای بخشی دیگه، درباره صلاحیت‌های قاضی‌های ویژه که به نظرم نیاز به دانایی‌های سیاسی دارن، کمی هم درباره این توضیح بدید.
ببینید، جرائم سیاسی رو ما رسیدگی نمی‌کنیم اتفاقا، اما کسانی که فساد اقتصادی داشته باشن، یا عرضم به حضور شما اون صلاحیت‌هایی که خدمتتون عرض کردم، یعنی مرتکب اون جرائم شده باشن، ما رسیدگی میکنیم. اتفاقا حالا من باید بهتون عرض بکنم که به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری یک مرکز استان رسیدگی میشه. ما این رو باید بگیم که شاید منظور شما این باشه که ممکن برخی از افراد سیاسی باشن، مرتکب جرائم مالی شده باشن، امنیتی شده باشن، ولی ما رسیدگی میکنیم. به قول ریاست محترم قوه قضاییه جناب رئیسی، ما هیچ خط قرمزی برای برخورد با مفسدین و مبارزه با فساد نداریم، شدت برخورد میکنیم، هیچ فرقی برای ما نمیکنه، از هیچ جنایی، از هیچ باندی برای ما هیچ فرقی نمیکنه. هر گروه، هر باند، هر جریان، هر حزب، در هر پستی، در هر رده‌ای، در هر مقامی، منصوب به هر فردی، منصوب به هر کسی، منصوب به هر مقامی باشه، ما به شدت برخورد میکنه و کسی هم نمیتونه اینجا اعمال نفوذ بکنه. اینجا قاضی مستقل هست، اینجا تصمیم بر اساس قانون گرفته میشه، البته در چهارچوب قانون با جدیت و قاطعیت رأی صادر میشه و به حمد الله این اقتدار رو واقعا میتونم با افتخار اعلام بکنم که دادگاه انقلاب اسلامی تهران با اقتدار، با قدرت، با قوت، با پشتیبانی که مقام معظم رهبری داره و مسئولین قوه قضایی از این دادگاه دارن، کار خودش رو انجام میده و انجام خواهد. هر موضوعی، هر پرونده‌ای که مطرح میشه، کار کارشناسی دقیق روش انجام میشه. یعنی اینجوری نیست که همینطوری به طرف گفتن آقا این مفسد اقتصادیه بعد تمام شد. نه، اینجوری نیست. اولا در مرحله تحقیقات مقدماتی با نظر بازپرس، با نظر دادستان کار تحقیقاتی انجام میشه، هر چه لازم باشه مورد رسیدگی قرار میده، دلایل جمع آوری میشه. وقتی دلایل جمع آوری شد، پرونده یا اینکه بازپرس یا دادستان احساس میکنن این مجرمه که کیفرخواست صادر میکنه، اگرم دیدن دلایل کافی نیست، تبرئه میکنن. این اقتدار وجود داره واقعا، این قاطعیت وجود داره، تحت نفوذ کسی نیست، نه دادستان نه بازپرس. وقتی کیفرخواست صادر شد، میاد در دادگاه. ببینید، دادگاه های ما با تعدد قاضی تشکیل میشه، یه نفر نیست، سه نفر. مخصوصا تو دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، این دادگاهی ویژه، سه نفر قاضی میشینه، حتما اجباره سه نفر باید قاضی بنشینه، سه نفر قاضی حقوقدانی که سابقه بالای 25 سال باید خدمت داشته باشه. خب این قاضی مسلط بر قوانین، مسلط بر موضوعات، مسلط بر حقوق، حقوقدان، مسلط بر همه به اصطلاح ارکان پرونده، میاد رسیدگی میکنن. باز اینجا اگر ببینن نقصی وجود داشته باشه، پرونده رو برمیگردونن، میگن آقا نقصش رو برطرف بکنید، مثلا در فلان نام ابهام وجود داره، دفاعیات متهم و وکلای اونها شنیده میشه. جدی واقعا همینجا ما داشتیم برخی از افراد، مثلا دادستان یا بازپرس، در کیفرخواستشون گفتن که این مفسد فعل ارز که باید اعدام بشه، دادگاه تشخیص داده که اینم ضرورتی نداره، یعنی به اون حد نیست که بخواد اعدام بشه. همیشه اینطور نیست که اون چرا که دادستان در کیفرخواست خودش مطالبه میکنه، دادگاه هم همون رو رأی بده، و البته عکسش هم هست. گاهی اوقات ممکنه کیفرخواست مثلا ضعیف‌تر باشه، اما دادگاه مستندات، موضوعات بررسی بکنه، ببینه که این عنوان مجرمانش چیزی دیگه است، تغییر میدن.
این مفهوم جدیدی رو خصوصا من
توی این دادگاه‌های مفاسد با اخلالگران اقتصادی دیدیم بحث شبکه‌های فساد که ایجاد می‌کنه. جالبه وقتی که این چگونگی گسترش و شبکه‌ها رو علنی می‌کنید از پرونده‌ها، خیلی اون جرأت و ابهت این قضايا گرفته میشه، یعنی به نحوی که میبینن که نه اینطور نیست، این شخص خودش عامل یک شبکه بزرگ بوده، درباره همین سلطان سکم این کار رو انجام دادید، خیلی کمک میکنه به تبیین. این شبکه سازی های جدید واقعا این ماهیت رو از فرد درآورده و چند بعدی قضیه کرده، تا چه حد روی سرعت رسیدگی به پرونده ها، خصوصا پرونده های بزرگ تأثیر میذاره؟
بله ببینید، نه به اون به اصطلاح سیستماتیک رو من نمیخوام بگم که فساد سیستماتیک، اما ببینید در یک ارگانی، در یک نهادی، در یک مجموعه یه فسادی صورت میگیره، حراستش کجاست؟ بازرسیش کجاست؟ مشکل ما اینا هست، اینا کجا هستن؟ یا اینا دخیل هستن یا چشمشون رو میبنده. و جالب این که مقام معظم رهبری فرمودن اگر مسئولی چشمش رو به روی فساد ببنده از مفسد بدتر. چشمشون رو بعضی روی فساد میبندن، کمک میکنن، یعنی بعضی از جاها ندید میگیرن فساد رو، اونم در این حد، یه ریال دو ریال نیست، یه میلیون ده میلیون نیست، آقا پول مملکت داره، خود به قول مقام معظم رهبری فرمودن که دلار 4200 تومانی که باید بدن به اون میدن به بانک، بانک به اون افرادی که باید پرداخت بکنه، خود بانک 6000 تومان میده به افراد. خود آقای رئیس جمهور این حرف رو به من زده. خب معلومه دیگه، یعنی این چی؟ یعنی اون کسی که این وجه رو یا این دلار رو به این قیمت از مسئولین بانک میفروشه، این کیه؟ که آقا فرمودن آقا این برخورد فوری میخواد.
این سوال رو برام همیشه پیش میاره که قوه قضاییه همیشه در پرونده های مبارزه با فساد جوری باهاش برخورد میشه انگار اصل امر به خود قوه قضاییه برمیگرده، در صورتی که قوه قضاییه پایان کاره، یعنی شروع این کارها در نسبت با دستگاه اجرا و دولت ها قابل معناست، یعنی اگر اتفاقی قرار بیفته باید در دستگاه اجرا بیفته و این پدیده نهایتا تمام شده در حوزه اجرا و صلاحیت های دولته که به جرم میرسه و جرم رو قوه قضاییه باید بررسی کنه. این عدم تمایز رو خیلی هم دشمنان روش کار میکنن هم من بدخواهان داخل. یه مقدار این رو هم توضیح بدید.
خیلی روشن. ببینید مقام معظم رهبری فرمودن مرکزی که باید مبارزه با مفاسد اقتصادی رو دنبال بکنه دولت و قوه قضایی در مرحله آخر قرار میگیره. ببینید اولا متاسفانه ما اون اشکالی که داریم در بعضی از قوا هست، یعنی در قوه مجریه عرض بکنم، بیشتر در قوه مجریه هست، چون پول و امکانات و اینا دست اینا هست. ما باید در مسئولین من بذارید من فرمایشات مقام معظم رهبری رو اینجا واقعا تکرار بکنم، بسیار بسیار مفیده. ببینید این فرمایشی که من از مقام معظم رهبری عرض کردم خدمت شما در سال 82 آقا فرمودنیم، آقا میفرمایند که باید باور داشته باشیم که اگر با فساد مبارزه نشود همه کارا لنگ خواهد شد. این یعنی چی؟ این دولت باید باور به این باور برسه. مسئولین دست پاک گذارن. ببین آقا فرمودن دست پاک، زبان پاک، چشم پاک، دامان پاک میخواد که فساد رو بخواد جمع بکنه. این که کسی بگوید با متخلف برخورد قرامیز نشود، خب معلوم اعتقاد به مبارزه با فساد نداره. از مسئولین گفتی که از وزرا گفته بود که با متخلفان نباید برخورد قهرامیز بشه. خب غلطه. از اون طرف مقام معظم رهبری میفرمایند که ما یعنی دستگاه قضایی گفت وظیفه خودمون رو از فرمایشات مقام معظم رهبری بخونم، کسانی که در مجازات متخلفین هیاهو سر و صدا آخ و ناله میکنن از مفسدان بدتر.
این جمهوری تعبیریه که از مفسدان بدتر، یکی مسئولانی که حمایت میکنن
چشمشون رو میبندن
و چشمشون رو میبندن، و این دومین نکته بود که کسانی که آخ و ناله میکنن یا ناراحتن از برخورد قوه قضاییه با فساد،
چون راهی برای فرار از مجازات مفسد میگردن، دنبال راهی برای فرار از مجازات مفسد میگردن. آقا فرمودن اگر میخواهید مردم در صحنه اقتصاد باشن، باید صحنه اقتصادی امنیت داشته باشه. اگر امنیت رو میخواهیم، بایستی دست مفسد و سوء استفاده چی و دورزننده قانون و شکننده قانون بسته شود. مبارزه با فساد این است. به مسئولین خیرخواه در قوای سگانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، ببینید خیلی واقعا به نوعی همدستی با فاسدان مفسدان است.
خیلی سریع آقای،
خیلی شفاف، خیلی روشنه.
خب چرا واقعا اقدام نمیشه؟ ما الان مثلا یک بخشی داریم در قوه قضاییه، بخش پیشگیری از وقوع جرم، پیشگیری از وقوع جرم رو امکانات بدن. خود دولت واقعا باید انجام بده. من یه صحبتی دارم واقعیت، حالا در همین چارچوب وقتی که کار کشور میرسه به جایی که اصل نظام و بقای نظام رو اینها تهدید میکنن با فضاهای خاصشون، آیا در صلاحیت دادگاه هست که، دادگاه انقلاب هست که وزیر رو که در حیطه اون اقدامات بزرگ انجام شده ولی این مثل یک آدمی که اصلا مطلع زیر مجموعش نیست، با توجه به این که تصریحات رهبری در این خصوص وجود داره، مورد مؤاخذه، مورد پرسش، حضورش رو به دادگاه، یعنی گاهی من احساس میکنم مقامات درجه یک با اینکه اینها وظیفه صیانت از مجموعه خودشون رو دارن، اما در پرونده های فوق‌العاده مهم حتی پاشون به دادگاه کشیده نمیشه. صلاحیت دادگاه انقلاب و اساسا دستگاه قضا در چنین مواردی وجود داره و علاوه اساسا این مسامحه بر اساس مثلا روندهای قضاییه یا نه تلاش دارید که فضای سیاسی کشور هم ثبات خودش رو حفظ کنه؟
ببینید، من این جمله رو از مقام معظم رهبری عرض بکنم، مبارزه با فساد یک جهاد واقعی و البته کار بسیار دشواری است، کار سختی.
بله.
وزیری مرتکب چنین جرمی بشه به راحتی کسی نمیتونه گزارش بکنه، پیگیری بکنه این طرف اون طرف. این مشکل ما اینه.
میدونید این سوال از کجا پیش میاد؟ مقامات بالای دستگاه قضایی مثل دادستان کل کشور، حتی من توی مصاحبه حضرت عادی هم دیدیم، واقعا از بحث فضای مجازی، شکل عدم شکل گیری یک نوع کنترل اساسی واقعا فریاد میزنه. ما این اتفاقات رو قبلا نمیدیدیم که دادستان به این صراحت مسئله ای رو که مربوط به حوزه اجرا میشه رو اینقدر با اون مسئول مربوطش مورد خطاب قرار بده. چگونه است که این خطاب ها اساسا قدرت قضایی ندارن؟ با اینکه من فکر میکنم حتی گفتنش مفیده ها، یعنی چون قبلش این هم نبود، من این صراحت ها رو مفید میدونم. من حوزه مسائل پیشگیری رو که برای دولت میفرستید، این رو از این زاویه میگم، یه مقدار واقعا ما رو روشن کنید، چون واقعا بین افکار عمومی این سوال ها خصوصا در حوزه نخبگانی میشه، یه مقدار اینها رو تبیین قانونی و تبیین قضایی کنید لطفا.
خدمت شما اصلا ممکنه به اصطلاح توصیه های یا تشهر های وجود داشته باشه، یه تخلفاتی صورت میگیره، اما خب میدونید که تعقیب نیاز به مدرکه، نیاز به مستنداته. کی باید مستندات رو ارائه بکنه؟
خود همون نهادی که متولی.
ببینید، مستندات اولا باید یه قسمتی وجود داشته باشه که آدم بتونه ورود پیدا بکنه. همین که آدم بخواد ورود پیدا بکنه، داد، فریاد، سر صدا، حتی تو این موضوعات اقتصادی که الان داریم برخورد میکنیم، ما آقا فلانی بیکار میشه، آقا این کار بکنن فلان شرکت تعطیل میشه، خب شما اومدید یه کار رو انجام دادید، ما ناگزیریم رسیدگی بکنیم. شما که میخواستید این شرکت ادامه پیدا بکنه، جلوی فسادش رو میگرفتید.
چرا غیر قانونی؟
چرا غیر قانونی رفتید ارز دادید؟ چرا غیر قانونی کارهای دیگه رو کردید؟ چرا غیر قانونی به شرکت‌های، البته خیلی از این شرکت‌ها شرکت‌های کاغذی هست که، اما اون شرکت‌هایی دارن کار میکنن، چرا واقعا شما اومدید اموال این مردم رو در اختیار اینا گذاشتید؟ بعد اونا هم واردن، اومدن مردم رو تو دنگنا قرار میدن، میگن که اگر ما محاکم بشیم مثلا 100 تا 20 تا 200 تا کارگر بیکار میشن. خب شماها اومدید این کارا رو کردید، شماها این مشکل رو درست کردید، الان گناش افتاده به گردن دستگاه قضایی. مردم هم این انتظار رو دارن، متاسفانه یا خوشبختانه، هر اشکالی که تو جامعه ما اتفاق میفته به جنگ بگن آقا فلان مسئول، شما کوتاهی کردی، فلان مسئول در نظارت، در مدیریت، در نمیدونم صداقت، اینا اشکال داشته، میندازن آقا دستگاه قضایی برخورد بکن. بله، دستگاه قضایی باید این تشرات رو داشته باشه. ما خودمونم گاهی اوقات میگیم که آقا اگر کسی مرتکب تخلف بشه برخورد میکنیم، اما باید پرونده بیاد، پرونده واقعا باید بیاد، با مستندات رسیدگی بشه و افراد مجرم مجازات خودشان برسن.
این تذکرات خودش مقدمه یک رسیدگی هم میتونه قرار
میتونه باشه
بعدن. بله. یعنی اینطور نیست که بی‌توجهی اینها نمیتونه هزینه قضایی برای مخاطبین خودش داشته باشه. چون خیلی راحت از این میگذرن، من دارم میخوام فقط درک کنم که آیا حرف یک مقام بزرگ قضایی فقط حرفه، فقط یک فریاده، یا نه اینها بعدها میتونه به عنوان مقدمات رسیدگی به یک پرونده فرایند مسئولیت اون شخص رو در رسیدن به پرونده مضاعف کنه.
من یه نمونه رو خدمت شما عرض بکنم. ببینید، این تشرها گاهی اوقات داره میبینید مثل سیل داره اصلا خراب میکنه. یه تشری بزن که بابا این جلوی این نابودی رو کمتر بگیر. مثلا در زمانی که آقایون ارز همینطوری میدادن دست افراد میرن، ارز مسافرتی و ارز نمیدونم فلان و 4200 خیلی ارز بی‌محابا به هر کسی که به هر ارزم به حضور شما کسی هم که اهلیت نداشت، کسی که اصلا صلاحیت نداشت واگذار کردن. خب اینجا لازم یه تشری بزنیم تا اون پروند بیاد، حداقل جلوی این آتشی که تو این بیت المال ایجاد شده خاموش بشه تا بعدا رسیدگی بشه. یعنی اگر بخواد تا زمانی پرونده بیاد اینجا مکافات چیزی دکترش نمیمونه، یعنی همش سوخته رفته. باید تشری بزنه، یه دادی بزنه، یه فریادی بزنه آقا این آتش رو خاموشش کن تا بعد ما بیام رسیدگی بکنیم به این قسمتی که شما سوزندی خراب کردی، از این اموال مردم رو دادی به غارت رفته، اون رسیدگی بشه، اما جلوی اینا گرفته بشه. این به نظر من بازدارندگی داره.
یعنی اگه فردا پرونده‌ای برای این مسئله بر اساس یه جرمی تهیه بشه، این گفته‌های قضات و مسئولان بزرگ قضایی به عنوان یک مقدمه و تذکرش رسمی خطاب میشه، نه یک صرفاً توصیه اخلاقی و میتونه بار حقوقی برای اون پرونده بشه.
بعضی از جام تذکر
خیلی مهم، من اینها رو دلم میخواد که کمی فضای کشور، خصوصا فضای مسئولین مردم و نخبگان و عموم کشور که اصلا مخاطب دستگاه قضا به این معنا نیستن.
نگاهی اوقات تذکرات هست، مثلا سازمان بازرسی آقا میگه مواظب باش، گوش نکرده. میگه چند بار بهتون تذکر دادیم آقا این تخلفه، گوش نکرده. یا مثلا داستان محترم کل کشور یا دیگران، آقا مواظب باشید، دارید شما خطا دارید میرید، شما دارید از جاده پرت میشید، دارید منحرف میشید، دارید خودتون رو نابود میکنید، جامعه رو هم نابود میکنید. خب این هشدارها اون زمانی که پرونده تشکیل میشه بهش میگن، یادت هست بهت گفتیم
پس
یادت هست تذکر دادیم. آره اینا هست،
ارزش حقوقی و قضایی
خود داره. سازمان بازرسی یا سایر به اصطلاح نهادهای نظارتی این کارا رو انجام میدن و باید هم انجام بدن.
خب شنوندگان عزیز، امیدوارم تا اینجای صحبت‌های ما با حجت الاسلام غضنفر آبادی، رئیس دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران، براتون جذاب بوده باشه و شفاف با شما صحبت کرده باشیم. با برنامه گفتگو روز در خدمت آقای غضنفر آبادی هستیم. لطفاً با ما همراه باشید، حتما بحث‌های جذاب‌تری رو در ادامه صحبت‌های ما خواهید شنید.
قوه قضایی به دو عامل نیاز دارد تا بتواند موفق باشد، چون قوه قضایی در هر نظامی، در هر اجتماعی حل و فصل کننده اختلافات و حاکم کننده عدل در مقابل ظلم و در مقابل تجاوز و در مقابل فساد و اینهاست. برای اینکه قوه قضاییه در این هدف، هدف والا موفق بشود، به دو چیز احتیاج دارد. یکی قدرت، اقتدار باید قوی باشد. دوم اعتماد، یعنی مردم باید به او اعتماد داشته باشند. این دو چیز را قوه قضاییه نیاز دارد. اینها اقتدار میآورد برای قوه قضاییه. تلاش زیاد، ابتکار روز به روز، نوآوری، اینا اقتدار میاره. نمیتوان همطور نشست تا امور در جریان عادی خودش پیش برود. مسئولین قوه باید نگاه کنن، ضعف‌ها رو پیدا کنن، مشکلات رو پیدا کنن، گره‌های کور رو پیدا کنن، اینها رو برطرف کنن با ابتکار. ذهن‌های برتر، ذهن‌های ممتاز می توانند کمک کنند. در درون قوه هم به حمدالله هستند، از بیرون قوه هم استفاده بشود. زیرساخت‌های فنی تأمین بشه، زیرساخت‌های انسانی تأمین بشه، این می شود اقتدار قوه قضاییه. یک قوه قوی و مقتدر که توانایی حرکت به سمت اهداف خودش رو داره.
وقت بخیر میگم خدمت شما شنوندگان عزیز. با برنامه گفتگو روز از رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم، در خدمت آقای غضنفر آبادی عزیز هستیم، رئیس دادگاه انقلاب استان تهران، و پرونده های بسیار جدی که صلاحیت رسیدگیش در حوزه دادگاه انقلاب استان تهران هستن و شخص آقای غضنفر آبادی برشون حاکم هستن. آقای غضنفر آبادی عزیز، یه سوال دیگه‌ای که من دارم، گاهی در فضای رسانه‌ای شدید موجود که ابعاد گفتمان سازی هوشمندانه طراحی میشه، از مسئولین، از جایگاه‌های مشاوران عالی دارن، نزدیکان دارن در دستگاه اجرا، در همه زمان‌ها بوده، در دوره اخیر هم هوشمندی بیشتری رو آدم احساس میکنه. واقعا نگاه دادگاه انقلاب، چون اینها به شدت ضد امنیتی هستند و افراد خاص رو هم نشانه میگیرن، فضاهای خاص رو نشانه میگیرن، کمی هم درباره این فضاها که بسیار رایج شده طی 10 سال اخیر همین صحبت بفرمایید.
خدمت شما شاید واقعا یکی از نکات بسیار مهمی که اشاره فرمودید همینه. گاه اوقات دستگاه قضایی نسبت به این موضوعات، این جو رسانه‌ای ممکنه اهتمام نورزه، در حالی که ما باید نسبت به این موضوع واقعا اهتمام ببرزیم. ببینید، مبارزه با جرائم ناامنی کار ساده‌ای نیست، مبارزه با جرائم فساد مالی و فساد کار ساده‌ای نیست، مبارزه با کسانی که باندهای بزرگ مواد مخدر رو تشکیل دادن کار ساده‌ای نیست. گاهی اوقات این که ما اگر این موضوع رو نادیده بگیریم، یعنی این جو تبلیغاتی گسترده پشت این موضوعات رو اگر ما نادیده بگیریم، زحمات همکاران ما به هدر میره یا نادیده گرفته میشه. یعنی مردم اینا یه جوی رو درست میکنن، این قاضی که اینجا شب و روز داره زحمت میکشه در بازپرسی، در دادگاه، در دادگاه، در دیوان عالی کشور، در جاهای مختلف، واقعا زحمت میکشن، زحمات طاقت فرسایی رو متحمل میشن. این فضایی که درست میکنن، این فضاهای رسانه‌ای که درست میکنن، این باعث میشه که مردم بگن که آقا از ناحیه قوه قضاییه، از ناحیه دستگاه قضا کاری صورت نمیگیره. به نظر من واقعا ما باید این کارا رو انجام بدیم. ببینید، همینطوری که مثلا یک جاسوس وقتی به پروندهش رسیدگی میشه، این چه هیاهویی توی رسانه‌های بیگانه و سرسپردگانشون تو داخل وجود داره. واقعا گاهی اوقات اصلا آدم، من خودم گاهی اوقات فضاهای رسانه‌ای رو ملاحظه میکنم، تعجب میکنم که موضوع به این روشنی، به این آشکاری، به این شفافیت، بعد میان یه توجیهاتی براش مطرح میکنم که اصلا آدم باورش نمیشه. اما اونا میدونن چیکار باید بکنن. میگن ذهن افراد رو، هر چی ولی اینکه غلط باشه، ولی اینکه دروغ باشه، ذهن تأثیر میذاره.
این از مسئولین عالی رتبه این کار رو انجام میدن، کسانی که مثلا سمت‌های جدی دارن، ولی به قدرت رسانه و چگونگی فضاسازی اشرافهای علمی دارن، اشرافهای جدی دارن. این کارها واقعا چجوری میشه درکش رو تبدیل به یک فضای، یه فهم امنیتی کرد؟ آیا واقعا بازپرس‌های شما یا فضاهای رصد شما به عنوان مدعی العموم، احتمالاً فضاهای رصد هم دارید، چون قوه قضاییه مستقلاً میتونه وارد مباحث بشه، این یک امتیاز ویژه‌ایه که خصوصا حوزه امنیت ملی، حوزه گفتمان انقلاب اسلام و صیانت از گفتمان انقلاب اسلامی، که فکر میکنم دیگه صریح‌تر از این وظیفه‌ای برای هیچ کدوم از ما نیست.
کاملا درست. واقعا ببینید، اولا من شکل پرونده رو خدمت شما عرض بکنم، نیروی انتظامی یا عرضم به حضور شما سپاه یا وزارت اطلاعات پرونده رو تشکیل میده، یعنی گزارش خودش رو اعلام میکنه، دلایل اولیه رو جمع‌آوری میکنه با هماهنگی دادستان و بازپرس، وقتی کارش تموم شد کارش تموم شد. پرونده میاد کجا؟ میاد دادسرا. دادسرا کار خودش رو تمام میکنه، میفرسته دادگاه، اونم دیگه تمام میکنه، میاد دادگاه، دادگاه هم قاضی رأی صادر کرد، میگه دیگه از من تموم شد. کی باید بیاد این موضوعاتی که دارن جو سازی میکنن پاسخ بده؟ اینجا
یعنی این چرخه ناقصه، این که حکم قاضی یک حکم کمیه بر اساس مستندات، و در این حال مسئول مستندسازی که مثلا نیروی انتظامی بوده، اساسا با اینکه اون از نظر اون معتقد این جرم کامله، ولی استناداتش کافی نیست. این حلقه به هم چجوری وصل میشه که اگر نیروی انتظامی حداقل یا اون سازمانی که مسئول جمع‌آوری استنادات هست، استنادات قاضی رو که برای صدور حکم نیاز داره جمع کنه، نه استناداتی رو که خودش فکر میکنه
مرتبط هست؟ ببینید، نیروی انتظامی اگر گفتن آقا نیروی انتظامی از خودش دفاع میکنه، به هر حال یه ابزاری داره، امکاناتی داره، سرتاسر به هر حال دفاع میکنه. وزارت اطلاعات اگر گفتن آقا این مورد چنین بود چنان بود، از خودش دفاع میکنه. ولی تنها نهادی که واقعا مظلوم هست، قاضی که رأی صادر میکنه، اولا خب باید بعضی از آرا نباید اعلام بشه، بعضی از آرا هم که اعلام میشه قاضی میگه آقا من رأی خودم رو دادم. اما این قاضی مجددا بخواد بیاد واقعا پاسخ بده نسبت به شبهاتی که ایجاد میکنن در فضاهای مجازی یا در رسانه ها، این قاضی وقتش رو نداره، امکاناتش رو نداره. یعنی بیاد مجددا جمع بکنه آقا بیاد این ابهام رو درست کردن، بیاد من پاسخ بدم، اصلا فرصت این کار رو نداره. اما به نظر من یک کسی باید اینجا رو جواب بده واقعا. یعنی این ذهنیت یا این سوالاتی که به دروغ گاهی اوقات، که اکثرا این از به دروغ چیزایی رو درست میکنن تو فضاهای قرار رسانه قرار میدن، این بی پاسخ میمونه و این تو ذهن مردم یه چیزی ایجاد میشه، دستگاه قضایی مثلا این موضوع رو بود، فرق هم نمیکنه. در همه پرونده میتونه این باشه، در پرونده قتل فلان دختر فلان جا، در پرونده نمیدونم ناامنی فلان جا، در پرونده جاسوسی فلانجا در پرونده مثلا محیط زیست.
خب این ابهامات رو کسی پاسخ نمیده.
از آن فرابادی یه تجربه مطالعاتی من دارم. من این رو خدمت حضرت عالی میگم. من مطالعه تاریخ اول انقلاب رو میکردم ببینم که مثلا سال 58-59-60 ما واقعا چطور این آشوبا رو، این ضد انقلاب رو، این فضای عجیب نفوذ رو که اصلا قابل قیاس نیست و این فضای به شدت ناامنی رو ما چجوری کنترل کرد. در اون موقع هنوز همه در تأسیس بودن. بعد نگاه که میکردم میدیدم که سهم به سزایی از پیدا کردن شیوه های امنیتی مسائل رو بچه های بازپرس ما و قدیمی های ما مثل شهید لاجوردی، یعنی تأثیرات امنیتی که اینها در دستگاه قضا برای پیدا کردن و مواجهه با ناامنی برای دستگاه امنیتی داشتند، خیلی مهمتر از حتی تجربه بعضی از دوستان در اون فضا بود. فکر میکنم یک نهاد واسطی رو ما باید برای اینکه بتونیم این رو به نتیجه، و به نتیجه هم خواهیم رسید چون قاضیای ما قاضیای قدری هستند.